کنمت گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، جمعه شما به خیر. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم دعوت میکنیم شنونده خبرهای معارفی باشید. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمنان همواره از وحدت ملت ایران نگران هستند گفت انسجام ملی مهمترین دستاورد جنگ تحمیلی 12 روزه بود. آقای قالیباف در گفتگوی تلویزیونی زمینه‌ها، ابعاد و جزئیات جنگ تحمیلی 12 روزه را تشریح کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی در این گفتگو با اشاره به نقش محوری رهبر معظم انقلاب در جنگ تحمیلی 12 روزه تأکید کرد. ایشان با رهبری حکیمانه و انتصاب به موقع فرماندهان موجبات پاسخ کوبنده ایران به تجاوز صهیونیست‌ها را فراهم کردند و وحدت 90 میلیونی ملت ایران را شکل دادند.
امروز دیگه هسته سخت جمهوری اسلامی 90 میلیون نفره و واقعا اخلاص این مردم، غیرت این مردم، مظلومیت این مردم در کنار اقتدارشون و بعد اون محبتی که به هم داشتن، اصلا این روزا خیلی اتفاقات بزرگ در اینجا افتاد و همه اینا واقعا تو یک شب، یعنی یک مصداق عینی و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب اینجا بود. خدا این تحول قلبی رو ایجاد کرد. این تنها برای جامعه ایرانی نبود، این اتفاق در امت اسلامی هم افتاد. تنها در امت اسلامی نبود، این اتفاق در جامعه بشری هم افتاد.
آقای قالیباف در ادامه با اشاره به این که دشمن صهیونیستی در جنگ 12 روزه به هیچ کدام از اهدافش نرسید افزود در روزهای پایانی این جنگ بیش از 90% موشک‌های ایران به اهداف تعیین شده اصابت کردند.
به اهدافش نرسید. از اون طرف هم ما اون تسلطی که بر هوا و زمین اونجا پیدا کرد، موشکایی که ما اونجا زدیم، و شما اگر اونایی وقتی میگفتن که ما 70% موشکا رو قبلی که برسن میزنیم یا پهپادا رو مثلا میزنیم، ولی شما نگاه کنید بعد 12 روز جنگ در اینجا ما در وعده صادق 1 و 2 یه پارتی دو پارتی تو یه شب میزدیم. جنگ بی‌معنا نبود، پاسخ یه حرکت رو اونا یه حرکت دادن، ما پاسخ دادیم. اینجا متوالیان ای که گفتم ما قلق‌گیری کردیم، تجربه کردیم، میدان واقعی بود. ما هر روز خودمون رو بهینه می‌کردیم، حالا به قول دوستان خودمون رو آپگرید می‌کردیم و طراحی اینطوری انجام می‌دادیم. ما بیش از 90% موشکامون روزای آخر همه به هدف خودش می‌رسید.
معاون اول رئیس جمهور گفت دولت با هدایت فرمانده کل قوا و برنامه‌ریزی دقیق توانست شرایط بحرانی جنگ 12 روزه را به خوبی مدیریت کند. آقای عارف در گفتگو با پایگاه خامنه‌ای نقطه آی آر تأکید کرد بلافاصله پس از شروع حملات رژیم صهیونیستی جلسه فوق‌العاده دولت تشکیل و اختیارات ویژه‌ای به استانداران سراسر کشور اعطا شد. همچنین با اقدامات سریع و مؤثر انجام شده ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی به وضعیت مطلوب رسید و خوشبختانه در طول 12 روز تهاجم دشمن نیازی به استفاده از این ذخایر احساس نشد. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مقاومت اقتصادی کشور و حضور گسترده مردم در صحنه این موفقیت‌ها را مرهون رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب و همبستگی بی‌نظیر ملت ایران دانست. مراسم بزرگداشت سردار شهید محمد سعید ایزدی، حاج رمضان، فرمانده برجسته مقاومت اسلامی، امروز از ساعت 17 تا 18:30 در مسجد پیامبر اعظم شهرک شهید محلاتی تهران برگزار خواهد شد. این فرمانده شهید که از چهره‌های مؤثر در جبهه مقاومت بود پس از سالها مبارزه سرانجام در 31 خرداد ماه در حمله رژیم صهیونیستی در قم به درجه رفیع شهادت نائل آمد. راهپیمایی جمعه های خشم و نصر امروز پس از برگزاری نماز جمعه در 3 استان کشور برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه از مردم استانهای چهارمحال و بختیاری، گیلان و مرکزی برای حضور پرشور در راهپیمایی جمعه های خشم و نصر دعوت کرد. در این اطلاعیه با اشاره به حضور حماسی مردم در مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی بر ضرورت تداوم این اتحاد و انسجام در شرایط حساس کنونی تأکید شده است. اولین همایش ملی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال مهر ماه در قم برگزار می شود. این رویداد علمی به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های دیجیتال سازی علوم اسلامی و انسانی می پردازد.
اولین همایش ملی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال به دنبال گفتمانسازی در حوزه نهادینه کردن علوم انسانی اسلامی در مراکز علمی است. این همایش مهر ماه در قم برگزار می شود.
همایش علوم اسلامی انسانی دیجیتال که امید است ما بتوانیم سالانه این همایش را به صورت دوره‌ای برگزار کنیم. انشاءالله در مهر ماه امسال برگزار خواهد شد.
همایش ملی علوم انسانی و انسانی دیجیتال در 4 محور میزبان پژوهش‌های محققان است. حجت الاسلام راشدی نیا رئیس پژوهشکده علوم انسانی اسلامی دیجیتال و دبیر همایش:
محورهای اصلی این همایش عبارتند از مبانی نظری علوم اسلامی و انسانی دیجیتال. دومین محور آثار و نتایج و فواید نظری و علمی علوم اسلامی انسانی دیجیتال. محور سوم هوش مصنوعی و علوم اسلامی انسانی دیجیتال. و چهارمین محور پژوهش‌های مروری در حوزه علوم اسلامی انسانی دیجیتال.
تاکنون 4 پیشنشست در راستای این همایش برگزار شده است.
حدود 4 پیشنشست در دانشگاه تهران، دانشگاه علامه و دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شده و پیشنشست‌هایی طراحی شده که قبل از برگزاری همایش انشالله برگزار خواهد شد.
در حال حاضر بیش از 120 مقاله توسط دبیرخانه همایش دریافت شده که محققان می توانند تا 31 شهریور ماه آثار خود را به دبیرخانه همایش ملی علوم انسانی و اسلامی دیجیتال ارسال کنند.
و رئیس اورژانس کشور گفت بخش درمان به صورت 100% آماده ارائه خدمت به زائران اربعین است. آقای میادفر در سفر به شهرستان مرزی قصر شیرین در غرب کرمانشاه از مرکز درمانی سارالله در مرز خسروی بازدید و بر آمادگی کامل برای خدمت به زائران تأکید کرد. مرز خسروی یکی از گذرگاه‌های تردد زائران اربعین و عتبات عالیات است و سال گذشته بیش از 1,000,000 زائر از این مرز عازم اماکن زیارتی کشور عراق شدند. پیش‌بینی می‌شود امسال این تعداد به حدود 2,000,000 نفر برسد. استان کردستان و مرز بین المللی باشماق مریوان نیز برای 4 سال پیاپی به عنوان یکی از مبادی تردد زائران اربعین حسینی تعیین شده است.
رئیس ستاد عتبات عالیات کردستان از آمادگی کردستان برای میزبانی از زوار اربعین حسینی خبر داد و گفت 70 موکب در مناطق مختلف استان برپا می شود.
تعداد 70 موکب در سطح استان و کردستان در داخل استان مرز باشماق و خارج از کشور داریم که 3 موکب در 4 موکب در کربلا داریم، 1 موکب در سلیمانی داریم، حدود 22 موکب در مرز باشماق و داخل شهر مریوان داریم برای عبور زائرین. در سالهای گذشته از اول سفر قصد داشتن که موکب ها رو مستقر بکنن. تدبیر وزارت کشور امسال اینه که انشالله از 10 سفر موکب ها کار خودشون و فعالیت خودشون شروع بکنن تا 23 سفر.
یوسفی اظهار امیدواری کرد در 4 سال تردد زوار از مرز بین المللی باشماق مریوان تعداد زائرین تا 2 برابر افزایش یابد.
ما سال به سال شاهد این هستیم که تردد زائرمون بیشتر شده. یعنی سال گذشته حدود 170,000 نفر ما از مرز باشماق ورود و خروج داشتیم و پیش بینی اینه که همه مسئولین استان انشالله این عدد در سال 1404 به دو برابر برسد.
رئیس ستاد عتبات عالیات کردستان با اشاره به اختصاص اعتبارات مناسب برای آماده سازی زیرساخت‌های مرز باشماق از زائران اربعین خواست با توجه به شرایط آب و هوایی و جاذبه‌های گردشگری از مرز باشماق تردد کنند.
مرزهای مهران و مرزهای جنوبی و مرز خسروی بسیار گرم هست و ازدحام جمعیت خیلی زیاده. مرز باشما خوب یک مرزی است الحمدلله، هم دارای خوش آب و هوا هست، هم مردم خوبی داره استان کردستان.
در 20 روز از تیر ماه و 15 روز از محرم الحرام با شما خداحافظی میکنم. روز بخیر، جمعه خوبی داشته باشید.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده، همراهان گرامی. از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمت شما بزرگواران هستیم و ممنون و متشکرم از همکارانم در گروه خبر که اخبار معارفی رو تقدیم شما کردن. ادامه میدیم برنامه‌های این نوبت کاری رو با شنیدن برنامه تشرف که عرض ادبی است به محضر ائمه اطهار علیهم السلام. پس از اون هم انشالله زمزم احکام رو تقدیمتون خواهیم کرد که در این برنامه کارشناسان و مراجع معظم تقلید به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ میدن. همراه ما باشید.
از خانه تا حرم راهی نیست،
میشود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و احترام به حضور شما شنوندگان خوب برنامه تشرف. در این صبح جمعه ای در ایام محرم در محضر امام زمان علیه السلام هستیم. انشالله که همه عزاداری‌های شما عزیزان مقبول حضرت حق واقع شده باشه و ما را هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نکنید. بنده علی کریمی در برنامه تشرف در محضر امام زمان در خدمت شما عزیزان و شنوندگان خوب برنامه تشرف هستم. بریم بخشی از زیارتنامه امام زمان رو با هم بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم.
السلام علیک یا حجت الله فی ارضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصر، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين
ابو صالح تو این گل زهرا بیا ابو صالح تو این گل زهرا بیا ابو صالح تو این گل زهرا بیا ابو صالح
بخشی از ایرادنامه امام زمان رو با هم شنیدیم. انشالله که حضرت هم توجه ویژه‌ای به تک تک شما عزیزان داشته باشن. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. هر فرد و گروه و امتی در روز قیامت در روایات فرمودن که با امام خودشون محشور میشن. یوم ندعو کل اناس به امامهم، با امام خودشون محشور میشن. چقدر تأثیرگذار مادر در نوع تربیت دینی. اگر قرار بچه های ما بچه های مهدوی بشن، بچه هایی باشن که امام زمانی باشن، باید مادرها محبت امام زمان رو در وجود فرزندان خودشون ایجاد بکنن. اصلا خودشون باید عاشق امام زمان باشن تا این عشق و علاقه رو بچه ببینه و با وجود خودش، با گوشت و پوست و خون و خودش اون رو درک بکنه، در وجود خودش نهادینه بکنه. نسبت به امام خودمون یاد بگیریم که پای عهد و پیمان خودمون هم باید بایستیم. داره تو خاطرات شهدا هم که یک شهیدی رزمنده‌ای میگفت تمام بدنش پر از ترکش شده بود، دیگه داشت جام میداد، دهانش پر از خاک و خون شده بود. میگه رفتم جلو، دلم سوخت، دیدم آخرین لحظات عمرشه. بهش گفتم فلانی الان میرم برات آب میارم. اشاره کرد تو اون نفسای آخرش که من آب نمیخوام، برو. گفتم نه آب میارم برات. گفت نه برو. گفتم آخه چرا؟ برگشت گفتش که مگه نمیبینی اربابم ابی عبدالله داره میاد، چطور میتونم به کسی که تشنه لب جان داد من با لب سیراب جام بدم، با لب سیراب جام بدم و سلام به اون آقا بدم؟ چجور سلام رو روبروی اون آقا بالا بگیرم؟ از این قسم از شهدا ما زیاد در دفاع مقدس داشتیم که دلهاشون رو گره میزدن به اهل بیت و عاشقانه با اهل بیت نجوا میکردن و سعی میکردن خودشون رو همرنگ اهل بیت بکنن. انشالله ما هم بتونیم خودمون رو همرنگ اهل بیت بکنیم، همرنگ امام زمانمون بکنیم، ویژگی های امام زمانمون رو بشناسیم و به اونها عمل بکنیم تا اینکه قلب ما هم با قلب امام زمانمون آشتی بکنه و همرنگ بشه. از همه شما شنوندگان عزیز تشکر میکنم که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. برنامه رو با صحبت‌های شیرین و شیوای استاد رفیعی، با بیان شباهت‌های قیام عاشورا و قیام صاحب الزمان به پایان میرسونیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کلاس ظهور با کلاس عاشورا در امتداد همه، مهدی و امام حسین در ارتباط با همه. اگر من و شما نبودیم اون روز تو خیمه حسین ثبت نام کنیم، امروز تو کلاس انتظار باید اسممون رو بنویسیم. اگر نبودیم اون روز در رکاب امام حسین جانفشانی کنیم، امروز باید انتظار امام زمان رو حقیقتاً ببرین، چون انتظار و ظهور ادامه عاشورا و نهضت خونین و سرخ ابا عبدالله. به عبارت دیگر عاشورا یک نگاه سرخ است، ظهور یک نگاه سبز. عاشورا یک شروع است، ظهور یک تمام. عاشورا یک جرقه است، ظهور یک آتش زدن. عاشورا یک حیات است، ظهور یک بقا. شروع زنده کردن کتاب و سنت و امام حسین انجام داد، ولی کامل شدنش با امام زمان ارواحنا فدا هست.
یا رب الحسین، یا رب الحسین، اشفي صدر الحسين. اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا رب
يا رب الحسين
يا رب الحسين يا رب الحسين اشفي صدر الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا رب
جلوه‌ای از جامعه دینی
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر
صدای فضیلت و فطرت
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96
ای دوست ای دوست فراگیری هر حکم الهی یک پنجره باز به آفاق بلند است یک پنجره باز به آفاق بلند
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان عزیزم به شما سلام میگم و روزی توفیق براتون دارم. زمزم احکام امروز در قسمت اول اختصاص داره به گفتگوی ما با استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین وحیدپور درباره احکام جهاد و دفاع. استاد سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
هر وقت که صحبت از دفاع از میهن، از کشور، از آب و خاک مطرح میشه، در کنارش قطعا این بحثم به ذهن میاد که دفاع از کیان اسلامی، از اعتقادات، از آنچه که به هر حال مردم سالها پاش وایسادن و خون بهترین جوانان شهدی کردن، اونم در کنارش مطرح میشه. میخواستم ببینم که این دو مقوله، یعنی دفاع از اعتقادات و کیان دینی و اسلامی و همینطور دفاع از آب و خاک، جایگاهش در نگاه دینی ما و احکام شرعی و فقهی ما کجاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الان در این موقعیت خب مردم ما، مردم عزیز ما، مردم خوب ما واقعا در تجمعاتشون همه حفظ وطن رو مطرح میکنن، همه میگن ایران، همه بر این متفقن که باید ما از خاکمون، کشورمون، مملکتمون، ایرانمون دفاع کنیم. حرف خوبی هم هست، اب نداره. چرا؟ به خاطر اینکه همه که مسلمان نیستن که، همه اعتقاد دینی ندارن که. بله، اگر پای اسلام هم در میان باشه که خدایی نکرده یه وقتی بناس اسلام ضربه ببینه، اونجا باید دفاع کرد، دفاع از اسلامه. نمونش داستان نهضت سیدالشهدا سلام الله علیه که عرض کنم اونم دفاع بود. سیدالشهدا آغازگر جنگ نبود، اصلا صبح روز عاشورا اصحاب وقتی به حضرت عرض کردن که آقا جان شروع کنیم، فرمودن نخیر، ما آغازگر جنگ نیستیم. و عمر صد شروع کرد و چون شروع کرد حضرت جواب دادن، دفاع بود. من تا اونجا دفاع از شخص که نبود که، دفاع از اسلام بود. چرا؟ خود حضرت فرمودن که اگر بنا باشه یزید ابن معاویه والی مسلمی شود و علی الاسلام السلام، فاتح اسلام خونده شد. این دفاع از اسلام. الان ما تو مملکتمون کشور اسلامی ایران رو نماینده اسلام میدونیم. یعنی اگر میگیم ایران، اگر میگیم پرچم جمهوری اسلامی ایران، نماد اسلامه. ایران رو توی دنیا به عنوان ام القرای اسلامی میشناسن.
بله.
یعنی اگر ما میگیم ایران حفظ شود، با حفظ ایران مطمئن باشید که انشالله اسلام در دنیا حفظ میشه و تشیع امیرالمؤمنین حفظ میشه.
بله.
این مهمه. بنابراین اشکال نداره و شبه هم نکنید که این ملی‌گرایی همش دم از خاک و نمیدونم وطن و ایران زدن، نه، دفاع از مملکت،
یعنی دفاع از آب و خاک ریشه در اعتقادات هم داره دیگه، این کاملا مشخصه.
قطعاً من میخوام مثال بزنم.
بله.
خدای نکرده، خدای نکرده اگر کسی به خانه شما حمله کند، حالا چه سارق باشه، دزد باشه یا غیره، حمله کند، شما میگید که خانه که مهم نیستش، که 4 متر عرض میشود که خاک است و در و دیوار است و اینا، من خونه رو رها میکنم میرم بیرون، به من کار نداره که این خونه بیا. عقل به شما چنین چیزی رو اجازه نمیده، شرع هم اجازه نمیده.
من
قتل، خیلی این عجیبه ها، آیه موسوی نژاد، اینو حتما ثبت کنن عزیزان من، من قتل دون مالهی فهو شهید. اگر کسی برای دفاع از اموالشه، مالت، خونت، دفاع کردی کشته شد، ثواب شهید داره، بحث خواهیم کرد انشالله.
بله.
تو بحث شهید. پس بنابراین اینجوری نیست. خب حالا کسی به خونه شما حمله کرد، مسئله دین و اسلام اینها در میونه، نخه، اون کار به دین و اینایی شما نداشته، که میگه من اموالتو میخوام، باید دفاع بکنی، دفاع کردی کشته شدی، ثواب شهید داره. خب خانه شخصی باشه یا خانه جمعی باشه، کشور خانه همه است.
بله.
به همین جهتی که دفاع از کیان اسلامی، بله، دفاع از سرزمین اسلامی، اونم بله، اونم همینطوره، هر دوش منتها واجب کفاییه.
بله.
یعنی چی واجب کفایی؟ یعنی به اندازه ای که نیاز به دفاع هست، اگر افراد این کارو انجام دادند، از گردن دیگران ساقطه. منتها ممکن است یه وقت به اندازه همه مردم کشور نیاز باشه، همه باید به میدان بیان.
خیلی متشکر از جناب علی استاد وحیدپور عزیز، استفاده کردیم. شما شنوندگان بزرگوار رادیو معارف که هم اکنون پای برنامه زمزم احکام هستید، با ما باشید تا قسمت بعدی رو هم بشنوید. سوالهایی که برای ما میفرستید و در اختیار نمایندگان مراجع معظم تحقیق قرار میگیره و پاسخش آماده است، در قسمت بعدی انشاءالله شنونده خواهید بود.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
آیا کفاره روزه عمد و غیر عمد رو مجازیم به حساب بچه‌هایی که از طریق طرح اکرام ایتام کمیته امداد سرپرست آن شدیم این مبلغ رو اونجا واریز کنیم؟ آیا این کار از نظر فقهی و شرعی درسته یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و بیان فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره.
کفاره روزه چه عمدی چه غیر عمد، یعنی چه شخص عمدن روزه نگرفته یا روزه رو باطل کرده یا نه عذری داشته و فدیه برش واجب شده است، که حالا گاهی تعبیر میشه به کفاره عذری یا غیر عمد، باید طعام داده شود، چون این صریح قرآن است. یعنی باید حالا یا نان یا چیزایی که مثل گندم و یا چیزایی که تبدیل به نان میشه معمولا مثل گندم، جو و امثال اینها، یا چیزایی که امروزه گاهی جایگزین نانه مثل برنج، خرما، امثال اینها رو بپردازد. پول دادن برای کفاره در صورتی صحیح هست که خودمون بدیم به فرد فقیر و مطمئن باشیم او از طرف ما، خلاصه چون وظیفه واجب ماست که بخریم تحویل بدیم، او خودش میره طعام تهیه میکند و استفاده میکنه، اشکال نداره. اگر هم بخوایم بدیم به جایی، مؤسسه‌ای، کمیته‌ای که مطمئن هستیم، اطلاع هم بدیم که این اولا کفاره روزه است، دو کفاره افطار عمدی است یا غیر عمدی، چون در مصرف تفاوت داره ها، یعنی نحوه مصرفش تفاوت داره، لذا این هم اطلاع بدیم و مورد اطمینان باشن که اونا تبدیل به طعام میکنن به افراد فقیر مؤمن میپردازن، اشکال نداره.
شنونده نوشته من در عراق زندگی میکنم و پدر و مادرم در روستا و روستای ما 45 کیلومتر با عراق فاصله داره و من هر هفته به اونا سر میزنم. آیا نماز من به صورت کامل باید اونجا خونده بشه و روزه من هم صحیح هست یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی.
اگر روستای زادگاه شما همون روستایی است که پدرتون زندگی می کند بنابراین سکونت در اونجا مثل بقیه اماکنیست که باید نمازو تمام بخوانید و نمازتون صحیح، روزهاتون هم صحیح هست. اما اگر اعراض کرده و تصمیم بر این دارد که دیگر اونجا رفت آمد نکنه و اتفاقا اونجا رفت آمد کرد، نماز شکسته است.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329 10 500